أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع بروايتي بود كن فرمود مکروه است نماز طواف هنگام طلوع شمس خونده بشه یا هنگام احمرار شمس، هنگام غروب شمس خونده بشه. صحیحه محمد ابن مسلم. این صحیحه معارض بود با دو صحیحه دیگر که صریحاً فرمودند که نماز بخون، نماز طواف بخون، عند طلوع الشمس و غروبها. این دو روایت رو خدمتتون بخونم. یکیش صحیحه معاویه ابن عمار قال ابو عبدالله علیه السلام اذا فرغت من طواف کفأت مقام ابراهیم فصل رکعتین لیس یکره لک ان تصلیهما فی ای ساعات شئت عند طلوع الشمس و عند غروبها ولا تؤخرها ساعتن تطوف و تفرغ فصله ما. و همینطور در صحیحه محمد ابن مسلم هست سألت ابا جعفر علیه السلام ان رجل طاف طواف الفریضه و فرغ من طوافه حین غروبت الشمس قال وجبت عليه تلك الساعه ركعتان فليصلهما قبل المغرب. حالا اگر این صحیحه محمد ابن مسلم رو هم مناقشه کنید، بگید این فرض کرد که فراغش از طواف در هنگام غروب آفتاب بوده، اما نماز طوافش بعد از غروب آفتاب بوده، کافی همون صحیحه معاویه ابن عمار که صریحاً فرمود عند طلوع الشمس و عند غروبها. فوقش این صحیحه معاویه ابن عمار معارضه میکنه با اون صحیحه محمد ابن مسلمی که خوندیم گفت و یکره ان تصلی صلات طواف الفریضه عند طلوع الشمس و عند غروبها. بعد از تعارض و تساقط رجوع میکنیم به اطلاقات اولیه که میگه طواف که کردی نماز طواف بخوان هر وقت باشد. منتها مرحوم شیخ طوسی فرموده بود که این صحیحه محمد ابن مسلم که میگفت مکروه است نماز طواف فریضه در هنگام غروب آفتاب و طلوع آفتاب موافق عامه است. ما به بعضی از کتب عامه مراجعه کردیم، پیدا نکرده بودیم نظر عامه رو، ولی بعضی از دوستان زحمت کشیدن یک تتبع نسبتا جامعی انجام دادن. در دو کتاب نظر عامه جمع شده راجع به این بحث. یکی کتاب عمدت القاری هست، جلد 9 صفحه 271. بعد از این که میگه که طاف ابن عمر بعد از صبح سبعا فصلا رکعتین، میگه و به هازا قال عطا و طاووس و القاسم و عروه بن الزبیر و شافعی و احمد، یعنی احمد بن حنبل و اسحاق، و ذهب مجاهد و سعید بن جبیر و الحسن البصری و الثوری و ابو حنیفه و ابو یوسف و مالک فی روایت. مالک علی بعض نقل ها، علی بعض روایات آن، اینها گفتن ذهبوا الى کراهت صلات طواف بعد العصر حتی تغرب الشمس و بعد از صبح حتی تطلع الشمس. پس اختلاف هست میان عامه، از این عبارت اینجور استفاده میشه که اختلاف هست میان عامه. گروهی میگن مکروه نیست نماز طواف، نماز طواف رو ما قبل از طلوع شمس یا قبل از غروب شمس بخوانیم، و عده‌ای میگن مکروه است، از جمله مالک فقیه مدینه. واضح تر از این عبارت، عبارت بدایت المجتهد تألیف ابن رشد است، جلد 1 صفحه 274. ایشون میگه 3 قول هست راجع به نماز طواف. بعد از صبح و بعد از عصر. قول اول اجازت طواف بعد از صبح و عصر و منعه وقت طلوع و الغروب، و هو مذهب عمر بن الخطاب و ابی سعید الخدری و بهی قال مالک و اصحابه و جماعه. اینها میگن بعد از صبح مشکل نداره نماز طواف، بعد از عصر مشکل نداره نماز طواف، ولیکن وقت طلوع شمس و غروب شمس نماز طواف نخوانید. عرض میکنم ابتدا ایشون بحث طواف رو مطرح میکنه، بعدش میگه و اصول و ادلتهم راجعتون الى منع الصلاة فی هذه الاوقات او اباحتها، اما وقت الطلوع والغروب فالآثار متفقتون على منع الصلاة فيها. اول از وقت طواف شروع میکنه، بعد میگه ما که میگیم وقت طواف به خاطر وقت نماز طوافه، وقت که تعیین میشود برای طواف به خاطر اینکه نماز طواف وقت دارد، و در رابطه با نماز طواف سه قول هست. قول اول این بود که بعد از صبح طواف مانعی ندارد و همینطور بعد از عصر، ولیکن هنگام طلوع شمس و غروب شمس نماز طواف نخوانید، که مذهب عمر بن الخطاب و ابی سعید خدری است. مالک و جماعتی هم همین رو گفتن. قول دوم کراهیته بعد الصبح والعصر و منعه عند الطلوع والغروب. قول دوم اینه، میگن مکروه نماز طواف بعد از صبح، یعنی بعد از اذان صبح و بعد از اذان عصر، ولیکن هنگام طلوع آفتاب و غروب آفتاب ممنوعه. و بهی قال سعید بن جبیر و مجاهد و جماعت. قول سوم اباحت و ذالک فی هذه الاوقات کلها، اباحه طواف و نماز طواف در تمام این اوقات قول سوم این هست. و بهی قال الشافعی و جماعتون. بعد ابن رشد میگه که روایات رو که بررسی میکنیم راجع به نماز در وقت طلوع شمس و غروب شمس اتفاق دارند بر اینکه نماز طواف نخوانید، اما وقت طلوع و الغروب فالآثار متفقتون، فالآثار یعنی فالنصوص متفقتون على منع الصلاة فيها. خلاصه این کلام ابن رشد در بدایت المجتهد این شد که اول به عنوان این که در طواف سه قول است، این سه قول رو لغو کرد. بعد گفت اساس ادله فقها ناظر است به نماز طواف، پس اختلاف سر نماز طوافه. و در ادامه اینجور گفت اگر اختلافی هم در نصوص هست راجع به نماز طواف، نماز طواف بعد الغروب بعد العصر مورد اختلاف روایات است، نماز طواف بعد از آن صبح مورد اختلاف روایات است، اما نماز طواف عند طلوع الشمس و عند غروب الشمس الآثار متفقتون على من الصلاه فيها. طبیعی این نقل قول خیلی واضح نشون میده که روایاتی که عامه داشتند و به تبع فتاوای برخی از فقهای عامه متأثر از آن بود، این بود که نماز طواف عند طلوع الشمس و عند غروبها ممنوع است، و اونی که در برخی از روایات بود که از امام حسن و امام حسین مردم گرفتن، اون راجع به نماز بعد از عصر و نماز بعد از صبح بود، نه نماز عند طلوع الشمس و عند غروبها. علاوه بر این که حالا مردم عوام از امام حسن و امام حسین یاد گرفتن، ربطی به اختلاف فقها عامه و یا روایات عامه نداره. پس نتیجه این شد، پذیرفتیم طبق این نقل صریح بدایت المجتهد تألیف ابن رشد و همینطور ظاهر تعبیر کتاب عمدت القاری که روایات عامه متفق است بر نهی از نماز طواف عند طلوع الشمس و عند غروبها، و فتاوای فقهای عامه اکثرشون هم بر نهی از نماز طواف است عند طلوع الشمس و عند غروبها، بلکه برخی گفته بودند نماز طواف بعد از اذان عصر مکروه تا غروب آفتاب و بعد از اذان صبح مکروه تا طلوع آفتاب. نتیجه این میشه این فرمایش مرحوم شیخ طوسی که فرمود این سیه محمد بن مسلم که میگفت و یکره و صلات و طواف عند طلوع الشمس و عند غروبها میشه موافق عامه و روایات عامه، ولذا ترجیح میشه با اون دو روایتی که خوندیم، یکیش صحیح معاویه بن عمار بود که میگفت نماز طواف را بخوان عند طلوع الشمس و عند غروبها و بر فرض تعارض بکنند. و ما این ترجیح به مخالفت عامه رو ازش غمزه این کنیم، بعد از تساقط نوبت میرسد به اطلاقات اولیه که میگه بعد از طواف نماز طواف را بخوانید. این راجع به این بحث گذشته. ببینید اونی که شما میگید این از عامه یاد گرفتن و از عامه، بله، الا صلات بعد العصر و بعد الغدات، نماز بعد از اذان عصر و نماز طواف بعد از اذان صبح رو مردم از حسنین علیهم السلام گرفتن. اولا این دلیل بر این نیست که فقهایشون هم متفقن بر این نظر، نه، دیدیم فقهایشون اختلاف دارن، توده مردم از حسنین علیهم السلام یاد گرفتن. و این هم ربطی به بحث نماز طواف عند طلوع الشمس و عند غروبها نداره، یه بحث جداییست. نماز طواف بعد از آن العصر رو مردم از حسن علیه السلام یاد گرفتن و میخواندن، و اما نماز طواف عند طلوع الشمس و عند غروبها رو مثلا نفرمود. بعد العصر یعنی بعد از آن العصر، بعد الغدات یعنی بعد از آن بعد از صلات الغدات، نه بعد نهینه طلوع شمس. این صحیح محمد ابن مسلم در خصوص این بود دیگه، اذا فرقت من ان سألت ابا جعفر علیه السلام ان رکعت طواف الفریضه قال وقتهما اذا فرقت من طوافک و اکره عند فرار الشمس و عند طلوعها. خب این میشه موافق عامه، و به خاطر موافقت عامه در مقابل سیه معاویه بن عمار رو که میگفت فصل عند طلوع الشمس و عند غروبا، ما ترجیح میدیم سیه معاویه بن عمار را بر این سیه محمد بن مسلم. و به خاطر اینکه صحیح معاویه بن عمار مخالف عامه است و مخالف روایات عامه است، و مؤید این مطلب هم همون توقیع محمد بن جعفر اسدی بود که دیروز مطرح کردیم. برمیگردیم به بحث شک در فوت موالات. گفتیم تارتن شک در فوت موالات به نحو شبهه مصداقی است، تارتن به نحو شبهه مفهومی است. شبهه مصداقیه رو بحث کردیم، اما شبهه مفهومیه، شبهه مفهومیه موالات و فوت موالات، مثال معروفش اینه که مثلا یک ربع تأخیر انداخت نماز طواف را، شک میکنه که عرفاً صدق میکنه عطا به صلات طواف بعد از طواف بلا تأخیرن، یا صدق نمیکنه. مشهور در شبهات مفهومیه در مخصص منفصل رجوع میکنن به عام فوق، میگن عام فوق اقتضا می کند نماز طواف رو ما هر کی خواندیم بلا مانع است، نقض می کند شرطیت موالات رو، مثل روایات مطلقه که میگفت که علی المتمتع طواف بالبیت و صلاة عند المقام اطلاق داشت، نمیگفت که بلا فصل بینهما. اینی که داره که لا تؤخرها ساعتا شبهه مفهومیه که پیدا کرد، رجوع میکنیم به اون عام فوق. این نظر مشهور است در شبهه مفهومیه مخصف منفصل. چون شبهه مفهومیه مخصص منفصل اگر دوران هم در آن بین اقل و اکثر باشد، نه بین المتباینین، این در مازاد بر مقدار متعقن مشهور میگن رجوع میکنیم به عام فوق. بله اگر بین المتباینین باشد، مولا گفت اکرم کل عالمن، بعد گفت لا تکرم زیدن، نمیدونیم مراد از زید زید ابن عمرو یا زید ابن بکره، خب میشه شبه مفهومیه مخصص. ولی چون زید جزئی است، مراد از زید نمیدونیم کدوم یک از این دو زید است، میشه شبه مفهومیه. ولیکن این دوران هم بین متباینشون است، علم اجمالی تشکیل میشه که یا اکرام زید ابن عمرو واجب است یا اکرام زید ابن بکر واجب است، ما باید احتیاط بکنیم چون علم اجمالی داریم به تخصیص حد ما و اصالت العموم میگه که بگو انشاءالله او فرد دوم تخصیص نخورده است، نتیجهش میشه احتیاط. اگر این مخصص بگه لا یجب اکرام و زیدن، علم اصالت العموم میگه اکرام یکی از این دو قطعا واجب نیست، ولیکن اصل عموم میگه بگو یکی دیگر اکرامش واجب است، نتیجه میشه احتیاط. ولی اگر لا تکرم زیدن حکم تحریمی باشد، میشه دوران اون هم بین المحذورین، چون میدانیم یکی از این دو زید اکرامش حرام است طبق لا تکرم زیدن و اکرام دیگری واجب است طبق اکرم کل عالمن، نسبت به هر کدام میشه دوران اون هم بین المحذورین، که احکام دوران اون هم بین المحذورین رو اجرا میکنیم. اما در جایی که شبهه مفهومیه مردد بین اقل و اکثر است، مثل ما نحن فیه، که یقینا اگر مثلا من یک ساعت تأخیر بیندازم نماز طواف را، تأخیر صادق است، فوت موالات صادق است و خلاف لا تؤخرها ساعتا عمل کرده ام، این قدر متعقن است از دلیل مخصص. اما نسبت به تأخیر یک ربع، شبهه مفهومیه مردد بین اقل و اکثر است، مشهور میگن به عام فوق رجوع میکنیم. در اینجا طبعا اگر به عام فوق رجوع کنیم شبهه برطرف میشه، میگیم فاصله یک ربع مضر نیست طبق اطلاق و عموم ادله اولیه، که میگفت نماز طواف کن، بعد طواف کن و نماز طواف بخوان، اطلاق و عمومش میگه که یک ربع هم اخلال بکنیم و یک ربع تأخیر بیندازی اشکال نداره. اما در اینجا دو اشکال هست. اشکال اول اشکال آقای زنجانیه، ایشون نظرشون اینه در شبهه مفهومیه مخصص منفصل عرف اجمال رو سرایت میده به عام. اگر مولا بگه اکرم کل عالمه و یک خطابی هم از اون صادر بشه لا تکرم العالم الفاسق، و ما ندانیم معنای فاسق چیست، معنای فاسق یعنی مرتکب کبیره یا مطلق عاصی، عرف فرق نمیگذاره که در همین مجلس واحد مولا بگه لا تکرم العالم الفاسق یا در یک مجلس دیگر بگه. مردم میگن بالاخره مراد مولا رو ما دیگه نمیدونیم، چون یک بار گفت اکرم کل عالم، یک بارم گفت لا تکرم العالم الفاسق، حالا در همین مجلس گفت یا در مجلس دیگر گفت، عرف هم نمیگذاره. نمیگه آقا اگه در مجلس واحد گفت این میشه مخصص متصل، اجمالش به عام سرایت میکنه. اگر در مجلس دیگری گفت میشود مخصص منفصل، اجمالش به عام سرایت نمیکنه. مردم کوچه و بازار فرق نمیذارن بین اجمال مخصص متصل یا اجمال مخصص منفصل. این نظر ایشان است که یک وقتی هم ما تو ذهنمون همین بود. خب مؤید هم پیدا کرده بودیم، ایشون هم نظرشون اینه. بعدها برگشتیم از این اشکال و معتقدیم اگر واقعا اجمال مفهومی باشد در خطاب مخصص منفصل، عرف عام را حجت می داند. اجمال مفهومی مثل این می ماند که یک لفظی بگویند که وضعش مردد است بین دو معنا. مثلا مولا که میگه اکرم کل عالم، بگه لا تکرم ال مثلا عالم المتحتک. واقعا نمیدونیم عرف، حالا یک لفظی بهتر است بگیم که هیچ معنایی تو ذهن شما نیاد به طور دقیق. حالا همین لا تکرم العالم المتحدک. خب عرف میگه متحدک، نمیدونیم دو ما گاهی متحدک عرفی میگیم. متحدک عرفی، متحدک عرفی اونیست که متجاهر به فسقه. ولی ممکن هم از مراد از متحدک یعنی اونی که حد که حرمت مولا میکنه، یعنی گناه میکنه. عالم حتاک رو احترام نکن. ما نمیدونی مراد از عالم حتاک یعنی عالم بی ادب متجاهر به فسق، یا نه مراد از عالم حتاک اون عالمی است که گناه میکند، با گناه خودش حق میکند خدا رو. نمیدونی چون دو جورش هم استعمال میشه. دیدید بعضی از الفاظ استعمال های مختلفی داره. خب واقعا مردم چی میگن؟ میگن آقا ما این مقدار که میدونیم تخصیص خورده، این عالمیست که حتی که عرفیه، بیشتر از این نمیدونیم تخصیص خورده. مثال بهتری بزنم. مولا که گفت اکرم کل عالم، گفت لا تکرم ها اولا. تو یک فرض کنید که جایی بودم، نمیدونیم اشاره کرد به اونایی که تو همون اتاقی که در که مولا بود و اینها گفت لا تکرم ها اولا، یا اشاره کرد به کل اون منزل، آیا اشاره کرد به موجودین در اون اتاق که مولا هست لا تکرم ها اولا، یا اشاره کرد به موجودین در کل اون منزل یا مدرسه. لا تکرم ها اولا یعنی اینهایی که تو این اتاق هم، یا لا تکرم ها اولا جوری مدرک کرد یعنی لا تکرم کل اینهایی که تو مدرسه هستن ولو در اتاقهای دیگر. خب قدر متعقن اینه که یعنی لا تکرم ها اولایی که در این اتاق هم، اینقدر متعقنه دیگه. کدوم عرف میگه که خب دیگه خطاب اکرم کل عالم مجمل شد؟ نه، میگه اکرم اجمال مفهومی همینه دیگه. اجمال مفهومی مثال دقیقش همین مثالیش که بهترین مثالش همینه که الان زدم. از بس اینقدر تکرار شده لا تکرم العالم الفاسق، اون وجدانتون خراب شده. من میخوام یک مثال جدیدی بزنم، میخوام یک مثال جدیدی بزنم که دیگه اون رسوبات ذهنی شما که کنارش نباشه، ببینیم وجدان شما چی حکم میکنه. همین مثال اجمال مفهومی اینه دیگه. لا تکرم هاولا. آقا اون میدونم همین اجمال مفهومیه دیگه. اجمال مصداقیست این اجمال مفهومی. اجمال مفهومی یعنی همین، یعنی یک لفظیست، یک لفظیست که نمیدانیم این لفظ وضع مراد استعمالی متکلم، مراد استعمالی متکلم مزیق یا موسط. خب در هاولا هم همینه دیگه، مراد استعمالی متکلم آیا موجودین در این غرفه است یا موجودین در این مدرسه، میشه تردد مراد استعمالی متکلم. اجمال مفهومی یعنی همین دیگه. در اسم اشاره وقتی مشارون الی کم باشد یا زیاد باشد، یعنی مشارون الی موجودین در این اتاق باشن یا مشارون الی موجودین در کل مدرسه باشن، این مراد استعمالی فرق میکنه دیگه. خب میشه اجمال مراد استعمالی، ولی عرف هیچ وقت در مازاد بر مقدار متعقن تردید نمیکنه. حالا اگر بتونه از مولا سوال کنه سوال میکنه، ولی اگر نتونه دسترسی به مولا نداره اکرام نکنه بقیه افرادی که در اتاقای دیگر هستن. مولا میگه چرا اونا رو اکرام نکردی؟ میگه آخه شما موقع رفتن گفتی لا تکرم ها اولا، ما هم شک کردیم مشارون الیهت این افرادی بود که تو اون اتاق ما بودیم یا مشارون الیهت کل افرادی بود که در اون مدرسه بودن. هرچی هم تماس گرفتیم گفت آقا در دسترس نیستن. خب چه بکنیم؟ مولا میگه که خب چرا اکرام نکردی اونها رو؟ وقتی من گفتم همه طلبه ها رو اکرام کن، اون مقداری که یقین داری من تبصره زدم، این طلبه های این اتاقه، اما طلبه های اتاق های دیگر مدرسه رو تو نمیدانی که من تخصیص دادم. رفعیت از حجت میشه بلا حجت. حالا اجازه بدید ما داریم یک اجمالی رو از بحث اصولی میگیم، تفصیلش انشاءالله در جای خودش باید بشه. اجمال مفهومی اگر باشد به نظر ما عرف بعد الفحص رجوع میکنه به عام فوق، اما گاهی اجمال مفهومی نیست، اجمال مصداقی است. ما فکر میکنیم اجمال مفهومی است، اشتباه میکنیم. این رو باید در نظر داشته باشیم. ما بارها عرض کردیم اجمال مفهومی در مواردی است که محال است مولا در هنگام جعل حق بگوید من نمیدانم موضوع جعلم چیست. جایی که مولا در هنگام جعل ازش بپرسیم موضوع جعل تو چیست، بگوید من نمیدانم، اگر محال باشد جهل مولا در به موضوع جعل خودش، این میشه اجمال مفهومی. مثل این مثال لا تکرم هاولا، همون موقعی که مولا میگه لا تکرم هاولا، میگه مولا مقصودت چیه؟ مقصودت طلبای این اتاقه یا طلبای کل مدرسه؟ میگه نمیدونم. مولا همین الان داری میگی لا تکرم هاولا، همین الانم میگی من نمیدونم مقصودم چیه؟ میگه محاله. اما خیلی از موارد هست به اشتباه در فقه به اسم شبهه مفهومی ذکر شده، مواردی است که نسبت مولا به ماه و مولا، لا به ماه و عالم الغیب، نسبت مولا به ماه و مولا و نسبت عبد به آن شبهه علی حد سوا باشه. یعنی مولا هم اگر ازش بپرسیم که آقا مثلا مثال بزنم این مایه آب است یا آب نیست؟ مولا میگه نمیدونم. ما مثال میزدیم، میگفتیم خود ماها نسبت به نذرهایی میکنیم مولای خودمون است. خودمون داریم جعل میکنیم بر خودمون، لله علی ان لا آکل اللحم فی السفر. بعد رفتیم یک رفتیم جمکران مثلا، نمیدونیم عرف به این سفر میگه یا نه. به بعضی میگیم آقا به نظر شما عرفن ما اومدیم جمکران مسافریم، عرفن ما اومدیم این پمپ بنزین هر شبت که جاده، اولین پمپ بنزین جاده تهران مثلا، عرفن ما مسافریم. میگن آقا خودت نذر کردی که لله علی ان لا آکل اللحم فی السفر، خودت میگه نمیدونم من مسافرم یا نه. میگه بله من گفتم در سفر عرفی. من چه میدونم این سفر عرفیه؟ موضوع نذر شما میشه سفر عرفی. مثال دوم، یک آقایی تازه فرماندار قم شده، بخشنامه صادر میکنه که پارک مثلا ماشین در خیابان صفایی ممنوع. حالا جا به جا گفتیم مثل این که حالا فرماندار نباشی کس دیگه باشه. میگن آقای فرماندار ما گیریم صفایی از کجا تا کجاست؟ از حرم تا فلک صفاییه یا چهارراه بیمارستان تا فلک صفاییه؟ میگه خب من که تعیین نکردم خیابون صفایی کجاست. من میگم هر کجا که خیابون صفایی است پارک کردن ماشین ممنوعه. یعنی موضوع میشه ما یصدق علیه شارع و صفاییه. این شبهه مفهومیه که ما در آن میتوانیم به عام رجوع بکنیم، این از اون قبیل نیست. در مواردی می شود در شبه مفهومی به آن رجوع کرد که نسبت مولا و عبد به آن علا حد انسواء نباشد، مولا محال باشد بگوید نمیدانم موضوعم موضوع حکمم چیست. اینجا خب عام رو که میگه ظاهرش این که داره تبیین میکنه مقصود خودش رو. وقت خاص به مقداری که مبین است تخصیص میزند عام را، ولیکن در این مواردی که نسبت مولا و عبد به اون شبه علا حد انسواء است که در فقه ما زیاد داریم، آیا به این لیوانی که آب در او ریختیم و دو تا قاشق نمک هم زدیم اور میگه آب نمک یا میگه آب؟ نمیدانیم. مولا تو که گفتی اغسل وجهک قبل ما، این آب است یا آب نمک؟ ولی خواهشن به ما انت عالم الغیب سخن نگو، چون خلاف ظاهره که مولا به ما هو عالم الغیب خطاباتش صادر بشه، به ما هو متکلم عرفی سخن میگه. مولا میگه اگر علم غیب منو منها کنید، خب منم مثل شما باید بریم به عرف رجوع کنید، چون شک در وضع عرفیه. ولی من گفتم هر چه که عرف بگه آب، برید با اون صورتتون رو بشورید. هر چی رو که عرف بگه منا، در اونجا برید ذبح کنید. اما حالا دامنه کوههای اطراف منا، عرف محل میگه منا یا نمیگه؟ خب منم مثل شما، منم برم منا باید از دیگران بپرسم، منم که اهل مکه نیستم که. این شبهه مفهومی نیست که بشه به عام فوق رجوع کرد. اگر نظر آقای زنجانی به این موارد باشه، بله ما قبول داریم این موارد قابل رجوع به عام نیست و ما نحن فی هم از این قبیله. این که تأخیر عرفن صدق میکنه یا نه، دقیقا مثل اینه که این مایه عرفن آب مطلق یا آب مضاف، نسبت مولا و عبد به او علا حد انسوا. یعنی مولا هم به ما و مولای عرفی ممکنه بگه من نمیدونم، عرف میگه موالات مختل شد، پی در پی نبود این نماز طواف نسبت به اون طواف، یا پی در پی بود من نمیدونم، شک در صدق عرفیه. ولذا ظاهر لا تأخرها ساعتن، یعنی چیزی که عرفن مصداق تأخیر باشد انجام ندهید. ولذا این شبهه مفهومیهی که ما بتونیم به عام فوق رجوع کنیم نیست، این شبهه مصداقیه ما یصدق علیه تأخیر عرفن هست و لذا حکم شبهه مصداقیه را دارد. اشکال دومی هم که در این بحث هست باز اشکال آقای زنجانیه که معتقدن ما در این خطابات اطلاق لفظی نداریم که به او رجوع کنیم. ما مطلق لفظی نداریم، در مقام بیان نیست. اون خطاباتی که میگه علیه طواف بالبیت و صلات عند مقام ابراهیم در مقام بیان نیست. ما اگر هیچ نصی بر تقیید نداشتیم به اطلاق مقامی رجوع میکنیم، اطلاق مقامی در مجموع روایات. وقتی این روایت لا تؤخرها ساعتا شبهه مفهومی پیدا کرد، دیگه اطلاق مقامی هم از کار میفته، چون این خطاب هم جز همین اطلاق مقامی باید حساب بشه و این خطاب مجمله. شاید امام بیان کرده با این عین مجمل میخواسته بیان کنه حکم را. خب این اشکال مبنایی است. ما معتقدیم اطلاق لفظی داریم، اصالت البیان محکمه در این اطلاقات و وجهی برای من از اطلاق لفظی در این خطابات نیست. کل ذلک بناءً بر این که موالات شرط صحت طواف باشه، ولی اگر واجب مستقل باشه چه در شبهه مصداقیه چه در شبهه مفهومیه براءت جاری می کنیم از تکلیف نفسی. اصلا مشکل نداریم، میگیم نمیدونیم واجب است قبل از این یک رب ما نماز طواف بخونیم یا نمیتونیم صبر کنیم تا نیم ساعت بعد نماز طواف بخونیم. این شک در تکلیف زائد مجرای براءت اونی که بحث کردیم میشه به عام فوق رجوع کرد یا نمیشه بنابر این بود که شرط صحت باشه و این خطاب لا تؤخرا ساعتا مقید اطلاقات اولیه باشه. و الا اگر گفتیم واجب نفسی مستقل موالات، اصلا کاری به اطلاقات اولیه نداره چون شرایط اون رو بیان نمیکنه، یک تکلیف مستقل دیگه بیان میکنه و در موارد شک در مصداق یا مفهوم موالات ما براءت جاری میکنیم بلا کلامن. والحمد لله رب العالمین. ان شاء الله جلسه بعد روز 16 ذیحجه دو هفته بعد التماس دعا داریم از شما و ما هم ان شاء الله شما را از دعا فراموش نمی کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.